أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار بياد شهيد حاج قاسم سليماني كفرمود ما ملت شهادتي ما ملت حسینی یک صلوات ختم کنیم عنوان عرض من هست کربلا و افق پیش رو در این تاریخ مسلم همه ما معتقدیم که کربلا یک رخداد فراتاریخی است، قصه یک حادثه در یک صحنه که نیست. هممونم اینو معتقدیم، هممونم میدونیم که میشه از کربلا بهره مند شد. عمده حساسیت ما باید این باشه که ما در این روز تاریخمون چه بهره ای میتونیم از کربلا ببریم که مسئله امروز ما رو حل کنه. شرطش اینه که ما مسئله امروزمون رو بشناسیم. ائمه و قرآن که فرق نمی کنن که این اون کتاب تدوین و این اولیاء معصوم، اینها ظرفیت ملکوتی دارند. به اندازه‌ای که انسان‌ها مسئله دارند، اگه به اینها رجوع کنند، اینها خود را مطابق مسئله ما می‌گشایند. ما امروز دو تا مشکل داریم. یه مشکل این که مسائلمون رو نمیدونیم. مسائل ما چیه؟ دوم این که مسائلمون رو هم که تا حدی بدونیم، نمیدونیم چطوری ما باید با این مسائل برخورد کنیم. و حقیقتاً در کربلا میبینی مسئله به خوبی روشن بود. کلیاتش همین که بالاخره این جامعه داره فاسد میشد با یزید. از اون عجیبتر و صد عجیبتر این که بهترین نحوه برخورد با مسئله و عبور از مشکلات عظمت کربلاست. و فکر من میکنم امروز ما میتونیم راجع به اینا فکر کنیم. بنده در 7 نکته و 1 دعا که رو دعا دلم میخواد یک کمی بمونم، فراز آخر زیارت عاشوراست که در سجده داریم، بحثم را آماده کردم. در شماره 1 یه نکته مهمی به نظر خودم رسیده است و اون اینه که رخداد کربلا را مورخین چطوری می دیدند و چرا مورخین از این حادثه آیندهش رو ندیدند. شما اگه کتابای تاریخ کربلا رو بخونین، مطمئن ترینش مال ابی مخنفه که مرحوم طبری هم انصافا صادقانه آورده است. شانس امام گفته است که به این خوبی دست ابی مخنف افتاده است. لحوف و اینا نه، هم خیلی بد نوشته شده است، ولی تاریخی اونجوری نیست. خب شما در این کتاب میبینین که حادثه رو خوب ترسیم میکنه، تا عصر اتفاقا عاشورا رو هم خوب میگه و حتی بعدش هم برگشته و سرا تو مدینه رو هم تا حدی میگه، ولی تعجب میکنین که هیچی نمیبینید. خب شاید شما اشکال کنید که مورخ هم میگه باید چیزی ببینه. من نمیدونم مورخ باید چیزی ببینه یا نبینه، ولی بالاخره وقتی یک حادثه آینه ایست برای حضور در تاریخ، ترسیم این رخداد خیلی باید فرق بکنه با اینکه مثلا دوتا ماشین تصادف میکنه بعد بالاخره یه جوری با هم صلح میکنه. مورخین در نوشتن قضیه کربلا این طوری نوشتن. خب حالا ما چه عبرتی میخوایم بگیریم؟ در شماره دو خواهم گفت، یکا با هم میخونیم. آنچه مورخان از کربلا نقل کرده اند طوریست که آنها آن رخداد را آینه ای نمیدیدند که در آینده تاریخ حاضر خواهد بود، ولی ذات آن نهضت و رخداد این چنین بود که بیش از آن که در زمانه خود حاضر باشد در آینده حاضر می شد و همان رخداد امروز ما را در کنار همدیگر آورده تا نسبت به آن رخداد تاریخی عملا فکر کنیم و جایگاه خود را در آن جستجو نماییم، زیرا کربلا آینه حضور قدسی امروز و فردای ما در تاریخ است. این خیلی مهمه که ما عبرت بگیریم که حواستون کجاست. ما امروز سر چی اینجا نشستیم؟ طبق تاریخ کربلا که مورخی نوشتن اصلا معنی نمیده ما اینجا نشستیم. هیچ وقت اون مورخ به فکرش هم نمیرسته که اون حادثه یا اون رخداد آینده داره، آیندهش انسانها باش زندگی میکنن، حتی با آینده اون تاریخ آینده خودشون رو شکل میدن. این رو که با دقت دنبال بفرمایید. خب حالا درست ما تو مسئله انقلاب اسلامی هم همین مشکل داریم. کربلا اگه نتونه ما را متوجه امروزمون بکنه، خب ما فردا نداریم. چرا اهل البیت با کربلا احساس پیروزی میکنن؟ شدیدن هم احساس پیروزی میکنن. دیگه جمله مشهور حضرت زینب سلام الله علیها را همدون بلدین ما رأیت الا جمیلا. ولی چرا بقیه احساس پیروزی نکردن؟ در کربلا که میدونید سه مواجهه بود، سه گروه بودن، دشمنان اهل البیت امویه که اونا معلوم اسم خود چکار کنن، یه عده‌ای بودن اموی نبودن، مسلمون هم بودن، نسبت به کربلا هم قصه خوردن، اما اصلا نفهمیدند، هیچ نفهمید، هیچ. قصه خوردن، گریه کردن. یه عده خاص از شیعیان بودن که آروم آروم هم تازه آروم آروم فهمیدن کربلا یه چیز دیگه است. این که شما دیدن رو مسئله مختار اختلاف هست بین علما، اختلافی به جاست. مختار که اصلا کربلا نمیفهمه که. مختار رحمت الله علیه احساسات بستا علاقه به اهل البیت منجر میشه که بخواد یه انتقامی بگیره. خب گرفتم، طوری هم نیست. اما کربلا کجا؟ و حتی میشه اینجور بگیم بچه‌هایی که با مختار فکر کردن که کربلا پس انتقامش رو گرفت، اونا هم کربلا رو نفهمیدن. همین تو همین فیلم هم. من خودم هیچ وقت منکر نیستم، نمیخوام من بگم که داستان مفصله، نمیخوام واردش بشم، نمونه بیارم بسه. اینکه گفتم همین اندازه بدونین بین علما از این جهت اختلاف است که جای مختار کجا بذاریم. نهایتش همینه که حضرت باقر علیه السلام گفتن که خدا رحمتش کنه موجب تشفی خاطر اهل البیت شد. خب اینه که راست میگن دیگه بلاخره، یعنی این دیگه نهایت کاریه که کرد. اما کربلا که یه چیزی دیگه است. کربلا یعنی این که شما اینجایید، کربلا یعنی این که جهان نمیتوند با استکبار خودش رو ادامه بده. شماره دو را همین با این دید میخوام بخونیم که ما نقشمون رو همطور که اصحاب ابو عبدالله تو کربلا فهمیدن نقششون چیه، ما هم میشه نقشمون رو بفهمیم با عبرت از کربلا. دو، با توجه به امر فوق خوب است با نظر به کربلا به رخداد انقلاب اسلامی نیست فکر کنیم، از آن جهت که می توان آن را در آینه ای دید که آینده بشر این زمانه را می تواند بنمایاند و ما نیز مانند اصحاب کربلا باید نقش تاریخی برای خود نسبت به انقلاب اسلامی احساس کنیم، باید نقش تاریخی برای خود نسبت به انقلاب اسلامی داشته باشیم. اینا باید با هم دیگه در میون بگذاریم. احساس حضور در این تاریخ در بنیاد همه ما هست تا مثل اصحاب کربلا خود را در تاریخ آینده و نقشی که می توانیم به عهده بگیریم ببینیم. این خیلی چیز عجیبیه. جمله من ببینید، چطور میشه که اگه یه جوان بفهمد میتونه نقش آفرین باشه شب و روز نمیشناسه؟ فقط که شهریاری اینطور نبود که شبش هم توی دفترش میگذرون به جهت نماز، شبش هم همونجا میخون که کاری را باید بکنه. خب شما حتما اینا رو بلدید، خیلی حیفه که روش کار نمیشه که حضرت ابو عبدالله کاری کردن که اصحابشون این شب، شب عاشورا حتما شنیدین، اولا که خیلی نشاط داشتن که شوخی میکردن، نار ساده نگذرین، ثانیاً تو روایت هست که مثل زنبوری که در کندو شبا زنبورا چه کار میکنن، همینطور بیدارند و عسل میسازن، مثل کندوهای زنبور عسل تا صبح در حال عبادت بودن و به یک احساس حضوری که فقط با این احساس حضور زندگی را میتونستن معنا کنند رسیده بودن. این شب فهمیدن که چه کاری دارن به عهده میگیرن. این استقرار در حیات تاریخی قدسی محال است، هیچ لذتی و هیچ احساس متعالی مثل اصحاب کربلا برای احدی پیش بیاد، نه برای امت رسول الله صلوات الله علیه و آله. نه برای بعد. حالا دلایلم رو باید با فرصت بگم، نمیخوام واردش بشم. چرا؟ اقلش اینه که اینا خوب دیدن که با یه فردایی تاریخ تغییر میکنه. چرا ما الان احساس به اون شدت نداریم؟ برای اینکه فرداها داریم، میگم انشاءالله فردا یه خورده جمع میکنیم، خب اینا پس فردا. هیچ کدومتون بدون اون احساس نیستید. اما اینی که متوجه باشید که شما در صحنه انقلابتون مثل مورخا که تاریخ کربلا رو دیدن، کربلا رو نبینید، انقلاب اسلامی رو نبینید. انقلاب اسلامی یک حضور در تاریخ هست، به همون دلیل که در کربلا با شهادت تاریخ شکل گرفت. انقلاب اسلامی کمتر از مگه که کربلا شهادت داده. و من اینا نمیگم که شهدای ما کمتر باشند، و من هیچ دل توی این ورود نمی کنم، من حضور شب عاشورایی اصحاب امام حسین را میگم بی نظیر است دیگه. انشاءالله خودتون تأمل میکنید اصلا یک شب و این همه حیات فعالیت بگه بلدین دیگه چقدر. اصلا این جمله ابا عبدالله که به ابوالفضل فرمودن بگو این یک شب به ما وقت بدید، من نماز خیلی دوست دارم. من فکر میکنم تا صبح قیامت هم ما نمیفهمیم این حرفی همی چه باید درش وارد بشی. این که یه نماز نبود، این یک انس با خدا بود که تمام انسانیت را در بر بگیرد تا قیام قیامت. چیزی دیگه است. ما شبای حمله اینا را داشتیم کم از یاد. ما شهدای عجیبی داشتیم در انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی ما یقیناً از جنس کربلاست و یقیناً اسارت داره، تحریم داره، مشکلات داره، و یقیناً هم اون حیات متعالی که بشرت سرگردان دوران مدرنیته بتونه سر و سامان بگیره حتماً از این انقلاب است. ابو عبدالله کاری کردن که مسلمونا فهمیدن چقدر وضعشون بده. انشاءالله در فرازهای بعدی عرض میکنم. مسلمونا نمیدونستن اینقدر وضعشون بده است. به خداگاهی نسبت به وضع خود رسیدن. تو اون کتاب راز شادی امام حسین در قتلگاه من آمارها رو آوردم که مسلمونا متوجه شدن که وای باید نجات بدن خودشون از وضعی که دارن، و نجات دادن. نجاتش این که شما ببینید ما از کل اسلام به جز وهابیا همه شیعند. به جز وهابیا همه شیعند. و من شک دارم که ما شیعه تر از مسلمانای شمال آفریقا هستیم. یادمه حالا بحث میبره، این معمر قذافی 27 ماه رمضان اهل سنت شب قدر میدونن، خیلی هم براشون مهمه. اون وقت یه سخنرانی داشت که چی گفت از که شیعه ها از ما شیعه ترن. معمر قذافی اونجا یه سخنرانی داره خیلی بهش برخورده است که میگن ایرانی ها در محب اهل البیت از ما بیشترن. هرگز اینطوری است. تازه کی نمیگه؟ یه افسر ارتش مردمش که این را دوباره تکرار حرف من رو ببینین، اگه شیعه بودن از نظر فقهی صرفه خب شما شیعه ترید، اگه از نظر زندگی با سیره اهل البیت هست نه من نرسیدم به این که چیز عجیبی هم از جا خودش. خب حالا حرفم اینجاست، امام حسین جهان اسلام را به خودآگاهی رساند که وضعتون بده. الان انقلاب اسلامی دقیقا دارد همین کار را کن. میبینیم همه وضعمون بده، دست رو هر کی میذاری هرچی بخواید بگو، همونی که گفتی. چی تو شده؟ کی باید اینه حل کنه؟ اون بدبختایی که میگن از اینا را انقلاب اسلامی درست کرده است که اونا هیچ، اصلا ما کاری با اونا نداریم. این ذات ملتی است که نه در دنیای مدرن میتونن زندگی کنن نه در دنیای قدسی. انقلاب اسلامی اومده چه کار کنه؟ بگه حالا که نمیتونین در دنیای مدرن زندگی کنین، بکنیندم به نتیجه نمیرسید، در دنیای گذشتم که نتیجهش همینه. شما نماز خوناتون روزگیراتون الان چپاول میکنن ملت را، پس معلومه است یه چیزی جدیدی باید به وجود بیاد. بحثش مفصله، تو اون بحثای انقلاب اسلامی طلوع بین دو جهان عرایز داشتم. این انقلاب اسلامی است میگه که حضوری نقش‌آفرین یواش یواش به عهده میگیرید. حالا بعد یواش یواش میبینید این فضای مجازی که به حمدالله الان دارد تاریخی میشه. یعنی فضای مجازی یعنی حضور در دنیای مدرن با هویت قدسی. شما میخواستید اینا، ما که نمیتونیم دنیای مدرن رو
فرار کنیم. هیچکی نه امام نظرشون بود نه رهبری، اما با هویت قدس میدون پیدا شده است. تازه اولش هم است. میگه ما اول جنگ ما یه آر پی جی هم نداشتیم، من در جریانم، یه آر پی جی هم نداشتیم، از ارتشیه گرفتیم، حالا بلدان چیکارش بکنیم. منم پادگان قدیر خوب بود. ولی دیدید یواش یواش قبول دارید که به قول اخبار امروز ما 14 نیروی جهان شدیم. تازه اخباری که بقیه میگن نیروی نظامی جهان شده. چرا؟ برای که شروع کردیم در همین در جهان با همین اسلحه ها، ولی با هویت معنوی، وگرنه از نظر صرف تسلیحات که دنیا از ما بیشتر داره. وقت حالا سوال اینجاست، کربلا چرا شد؟ چی تو شد که کربلا شد؟ آیا همون بلایی که سر اسلام اومد و امام حسین راهشون رو جدا کردن و راهی دیگه به وجود آوردن، همین الان سر ما اومده است یا نه؟ ما فعلا کربلا رو نگاه میکنیم. 3، امتیاز حضور در جلساتی مثل جلساتی که نظر به نهضت حضرت ابا عبدالله علیه السلام میشود این است که انسان به جای آن که برای افزودن معلومات خود جهتگیری به جانب معنا و مفهوم داشته باشد، جهتگیری او به جانب حقیقت است که در آینه کربلا به ظهور آمده و آن حقیقت انسان را در بر می‌گیرد. این باید رفقا روش فکر کنید. ببینید شما فرق جلسات عزاداری ابا عبدالله با جلساتی که درس میدیم بحث میکنیم، حتی خودی ما بحث قرآنی میکنیم، زمین تا آسمون فرق میکنه. در جلسات عمومی، جلسات علمی، جهت به جانب معنا و مفهوم است. میخوام یه چیزی یاد گیریم. جالب است اونی که بالا منبرز گاهی از اون که پا منبرز کمتر، آنی که من بگم جریان ودا، شما همه دو میدونی یعنی چی، ولی چی توش خوابیده است که شما در جلسات ابا عبدالله به جای این که بخواد یه چیزی یاد گیرید به سوی حقیقت رجوع میکنید، و این یکی از امتیازاتی که مردم باید بدونن که در جلسات که نظر به حضرت ابا عبدالله هست چه چیزی گم شده شونه. اگه ندونن چه چیزی گم شده شونه گیر نمیارن. اول جلسه عرض کردم مسئله ماست، مسئله ما اطلاعات نیست. بچه های پشت کنکوری از همه ما و گنده تر از ما بیشتر بلدن این چیزا را، میخواندم امتحان بدن، ولی مسئله شون که این است که نمره بیارن. مسئله ما در کربلا و در امروز اینه که اطلاعاتمون خوبه اما فاسد میشیم. تو دیدیم که اینا که فاسد شدن هیچ کدومشون اونا نبود که اطلاعاتشون کم باشه. یه صلوات بفرست. علتش آقا یه چیزه، در صحنه های کربلایی ما دنبال حقیقتی، اون حقیقت هست که اگه بر آدم پیش اومد دنیا براش خار میشه، حسن شهرت براش مهم نیست. متن یه بار دیگه تا آخر میخونم. امتیاز حضور در جلساتی مثل جلساتی که نظر به نهضت حضرت ابا عبدالله علیه السلام میشود این است که انسان به جای آن که برای افزودن معلومات خود جهتگیری به جانب معنا و مفهوم داشته باشد، جهتگیری او به جانب حقیقت است که در آینه کربلا به ظهور آمده و آن حقیقت انسان را دربر می گیرد. عشق یعنی چه، عزم یعنی چه، طرف از جلسه عزاداری میره بیرون یه چیزی دیگه است. درسته دوباره اگه خودش حفظ نکند اون خیالات میاد سراغش، ولی این پدیده که در جلسات حضرت ابو عبدالله سراغتون میاد، اینا باید بشناسید. رجوع به حقیقت، حقیقت انسان رو دربر میگیره. عزم متعالی، ادامه میدم، حقیقت است که در این جلسات به سراغ انسان میآید تا از آن طریق راهی به سوی کلیت زندگی گشوده شود و خطاهای انسان به خوبی نسبت به هویت انسان معلوم گردد، زیرا می توان آن خطاها را در آینه ظهور حقیقت درست ارزیابی کرد. راستی اگر ما قادر به درک خطاهای خود نباشیم، زندگی کردن چه فایده ای دارد و به کجا می انجامد جز به احساس پوچی و بیفایدگی. بسیار برای من این قسمت مهم است. درگیرم باش با رفقا، هر دو طرفش، این که ما احساس گناه بکنیم، این یه هدیه بزرگیست. میگم حتی تجربه خیلی دارم تو این قضیه که حالا یه موردش رو بگم. از مسجد اومدم دیدم یه آدمی که تیپ مانی خیلی ماشاءالله چاق و چله و پر خالکوبی ها با اون تیپ ها اینا اومده بود. آنم چرا سراغ ما اومده؟ آقا من میخوام خوبشم چیکار کنم؟ من یه دسته بلند میکرد، حالا باقشم حساب کنیم، آقا من میخوام خوبشم چیکار کنم؟ اصلا من که من فکری بودم که با این چطوری باید چی بگم. چه مهم نیست که چی گفتیم، مهم اینه که عجیبه این تیپ حالا اینجور میخوا خوبشت. این مسئله آقا عجیبه. شما اینا وقت بذارید روش که در کربلا در جلسات عزاداری ابا عبدالله رجوع به حقیقت موجب میشه که خطا خطا بودنش پیدا بشه. و اینجاست که ما بفهمیم که به کجا رجوع میکنیم. خب وقتی خطا خطا بودنش معلوم بشه، زندگی معنی میده. همه مصیبت این آدمای گناهکار اینه که نمیدونن خطا میکنن. اگر نه شما هم خطا میکنید، منم خطا میکنم. اما خطا را بفهمیم، معنی زندگی چیه؟ آروم آروم از خطا عبور کنیم. این با نور ابا عبدالله ممکن است. اینه که این جمله را دوباره دیگه میخونم. راستی اگر ما قادر به درک خود خطاهای خود نباشیم، ببین بحث توبش بعدشه، زندگی کردن چه فایده ای دارد و به کجا می انجامد جز به احساس پوچی و بیفایدگی. حتما بیشتر از من می دونید خودکشی ها یه بر اراده به خودکشی ها تو دنیای مدرن اصلا یه آماره عجیب و غریبی می گن. برای خود ما هم پیش اومده، یعنی اینایی که فکر کردن با ماهوار زندگیشون از پوچی و بیفایدگی در میاد، لاقل مشغول میشن دوتا سریال خارجی میبینن، خداشونو حالا دارن میگن که دیگه هیچی برامون نمیمونه، هیچ نمیدونیم یعنی چه. من مسائلم مثال که میزنم مطلب میاد پایین ها، مطلب خیلی بالاتر از ایناست که اگر بزرگترین هدیه پیامبرا رو بخند بگوین به بشر چی بوده است، این بوده از که به بشر روشن کرده است گناه یعنی چی، به چی گناه میگن. من زمانی رو این فکر میکردم، خیلی هم برام عجیب بود. و عکسش هم که میدونیم بزرگترین خطا و حجاب اینه که انسان گناه را دیگه گناه ندونه. پیش اومده از این خطرات وقتی یه حادث تاریخی خیلی عجیبی است، تو پاورقی سندش هست، ابن عساکر میگه یا از شمر علت ارتکابش به آن جنایت را پرسیدن. او گفت ان امراءنا هؤلاء چی امرنا چی امرونا به امر فلن نخالفه. عمرای ما خوب گوش بدید چی گفته است، خیلی دقت کنیم، معنیش معلومه با، ولی پشتش یه روح خوابیدن. میگه که چی چی؟ عمرای ما به ما دستور دادن که برید به جنگین با این یاقی، ما هم رفتیم مخالفت نکردیم. جمله من اینه: در صورتی که اگر نسبت خود را با حقیقت معلوم کرده بود، این طور زندگی خود را تعریف نمی کرد که به چنین خطایی بیفتد و بخواهد این چنین آن را توجیه کند. سیره اولیای الهی درست برعکس آن است و به همین جهت حاضرند شهید شوند، ولی چشم از حقیقت بر ندارند. داریم کربلا را پدیدار شناسی میکنیم. یعنی به نظر شما از خود این جمله شمر بر نمیاد که میخواد یه جوری خودش از دست سوالهای پیش خودش نجات بده؟ آخه این که معلومه که این حرف پایین ترین حرفه که یه کسی بخواد به خودش بزنه. به قول اساتید میگن بزرگترین دروغ دروغیه که آدم به خودش میگه. این جمله بزرگترین دروغه که شم داره به خودش میگه. شم خودش میدونه که هیچی دیگه براش نمونده است. خب از اون برم یادتون باشه وقتی که اینا سوال ازشون میشه، نه اینکه فکر کنید شیعه و سوال میکردند، و اصلا اون زمان چیزی به نام شیعه و سنی اینا معنی نمیداده، اینا مال قرن چهارم به بعد است. مردم بدون اینکه اصلا بحث شیعه و سنی باشه، خب این سوال از اینا داشتن، فضای جامعه این سوالو داشت که این چه پدیده ای بود، آقا چطوری شما پسر پیغمبر را کشتید؟ این باید یه جوابی بده. به نظر شما این جوابی که این میده کالبد شکافی بکنید، دارد برش چی میگذرد؟ خب این نباید اول از خودش بپرسه چرا این کار کردم؟ خب اگه بگه چرا این کار کردم که محکوم میشه پیش خودش. اگه بگه که این آدمی که من کشتم آدم بدی بود، خب نمیتونه اینو بگه، پس چی کار کنه؟ مجبورست که بگه آقا عمرای ما به ما دستور دادن، ما هم مخالفت نکردیم. خب بر همین هم میگیم که این پدیده ایست که چون که نفهمید برای دینداری باید به حقیقت رجوع کنه، گرفتار شد. شما هم گرفتار میشین، من هم میشه. سیره اهل البیت، خب درست عکسش است. دیدین که امام حسین چرا کوتاه نیامد؟ یه کلمه، حقیقتی وسط بود که نمیشه چشم پوشی کنید، هیچ چی دیگه هم نیست، بی خودی حاشیه نری، همه ی حواشی تو هم یه کلمه خوابیدن. آقا حقیقتی جلوشونه که اگر بخوان با یزید بیعت کنن، نسبت به اون حقیقت باید که چشم پوش کنه، نمیتونن، جانشون با این حقیقت یگانه شده است. خب حالا ما میخواییم بگیم که خطر این که انسان گرفتار این صحنه ها میشه چیه؟ شماره چهار رو با هم میخونیم. در کربلا معلوم شد انسان ها عموماً فراموش میکنن که راهشان به کجا منتهی میشود. دلیلم خود صحبت ابو عبدالله. لذا حضرت ابو عبدالله در وصف این امر مهم فرمودن ان الناس، یعنی من و شما استثنا نیستیم، ان الناس عبید الدنیا و دین لعق علی السنتهم. نمونش حالا شما خودتون، من و شما 20 نمیدیم، چند درصد از اینا سراغ داشتی؟ اگه اولش نیومدن، دیدین انقلابم کردن، مبارزم کردن، اما به وقتیش که باید میچاپیدن دیگه دلوب دلوب چاپیدن، همین ها بودن. جمله رو دقت کنید، هر پشتش خوابیده است. و دین لعقون علا السنته هم یهوتونه و مادرت معایشه. دیگه من ترجمهش هم میخونم دیگه، که مادامی که زندگی آنان در پرتوب دین و روبراه هست، از دین حمایت میکنن. یهوتونه ولی آن روز که با حوادث سختی آزموده شوند قلت دیانو. اول باید این خوب حل بشه، امام حسین دارن چی را برای ما وصف میکنن، به اصطلاح این پدیده را چت میگن. آقا جنس آدم ها همینه، هیچ کس هم فرق نمیکنه. خیلی جرأت میکردم یک همه همینه که ان الناس عبید دنیا، دینم داشته باشن بد نیست، هر جام که دین بخواد درد سر درست کنه دو جور میکنن، یا دین رو توجیه میکنن یا زیرش میزنن. اکبر گنجی میگه اصلا دین رفت طرفدار سروش شد. اکبر گنجی کسی هست که کلی به آقای هاشمی نقد. اونا بعد از یه مدتی دیدن انگار اصلا صرف نمیکنه دین دار بشه، گفتن اصلا دین رویای رسولان است، اصلا دین پیغمبر پیغمبر نبوده است، فکر میکرد پیغمبره. یه ده اینجور شدن، یه ده اینجور نشدن، گفتن دین مال آخرت هست، دنیا چه ربطی به دین داره، که خیلی انن اینجوری. پس همه به یه نحوی دینا تا حدی میخوان که دنیاشون بگرده، اما وقتی که فعضا محسو بالبلا، وقتی که دیدن صرف نمی کنی قلت دیانون. کی؟ الناس. خب حالا بعد چی کار کنیم؟ حالا میگه آری انسان ها همیشه با نزدیکترین ملازم خود یعنی عقل و فطرت اختلاف دارن، حتی اگر با نمونه های کامل فطرت خود یعنی امام معصوم علیه السلام روبرو شود، باز هم آن را بیگانه می شمارند. همه با کربلا باید درون خود را بکاویم، حقیقتا سرچشمه خوبی ها درون ماست، اگر هموار درون خود را بکاویم می توانیم آن سرچشمه را همواره نگه داریم. کربلا جهان گسترده حضور ما را در درون خود و در عالم به ما می نمایاند. کربلا جهان گسترده درونه، جهان گسترده حضور ما را در درون خود و در عالم به ما می نمایاند. یعنی چی؟ هنوز مطلب مبهمه، ادامه میدم بحثا. آری به تعبیر حضرت ابو عبدالله علیه السلام، الناس عبید الدنیا، مردم بنده دنیا اند، زیرا به تعبیر قرآن خلق الانسان و ضعیفا. این ضعیفا نه یعنی دست و پاش ضعیفه، آقا انسان ها یعنی این که روحیتن آدم ها ضعیفی هن. دیدی که بچه آن فقط برای شیر خوردن مهمه، دیگه کار ازش سرش نمیشه، که همه چیز دارم میبره دم دهنش که بخورد. هممون همینطوری. بچه اینجا گفت خلق الانسان و ضعیفا، پس ضعیف بودن و ضعیف خلق شدن بد نیست، ضعیف ماندن بد است. حالا اینجا مشکل شد، کوفیان از این قاعده تخلف کردند که اگر در تعالی خود نکوشند و فطرت توحیدی خود را فعلیت نبخشند، دیروز دستشان به خون امام معصوم آلوده می شود و امروز دل در گرو دشمنان اسلام دارند. همه باید هوا ببینید، یه اشتباه کوفیا کردن. کوفیا که می دونید چیا؟ رزمندگان بسیجی صدر اسلام. اصلا کوفه که نداشتیم اینا رو، که من نباید برای شما بگم. چون ما می خواستیم به جنگیم با دشمن، رزمندا اومدن یه شهری درست کردن به نام کوفه، که گفتن ما میخوایم اینجا باشیم که سرپا باشیم برای مبارزه. کوفه درست شد، کوفه ماله. خب حالا اینا کیف هم میکن، رزمنده که هستیم، مسلمون هم که هستیم، دینم که داریم، قرآنم که میخونیم، نمازم که میخونیم. یه چیز یادشون رفت که اگر
در تعالی خودشون نکوشن، با همین شمشیرهای اسلامیشون امام معصوم رو میکشن. من میخوام بگم که خدا انتقام میخواست بگیرد از کسانی که دین خدا را سطحی کنن، خدا با دست اینا امام رو میکشید. بترس. اگر ما بنای اصلاح خودمون را در حد تواضع و بندگی و اخلاص و محبت به خلق و عشق به حقیقت نداشته باشیم، کربلا آینه خطرناکی است. کربلا آینه است که به دست مؤمنین به اسلام که در سطح دینداری خودشون نگه داشته بودن کربلا به وجود اومد. کوفیان پس جمله رو دوباره دیگه میخوام، از این قاعده تخلف کردند که اگر در تعالی خود نکوشند و فطرت توحیدی خود را فعلیت نبخشند، دیروز دستشان به خون امام معصوم آلوده می شود و امروز دل در گروه دشمنان اسلام دارن. دیدین که میگن انشاءالله آمریکای خود کوتاویا. این پس جمله حضرت ابو عبدالله حالا معلوم میشه که الناس عبید الدنیا، همه عبید دنیا، الا این که راهی به سوی تعالی پیدا کنند، که البته حالا ما میرسیم به این که جز سیره اهل البیت نمیشه، دست ما نیست. بیان بگردیم ببینیم راه دیگه داریم. ما در شماره 5 میخوایم همینو بگیم، همین که قسمتون از کردم که دین سطحی کارش به جاوای باریکی میکشه. میخونیم: اگر در هر صحنه ای از دینداری نظر به حقیقت نداشته باش. راست وسعم آقا نماز میخونیم، جلسه میام، برای چی؟ برای اینکه خوشحال بشیم که عبادت ظاهری انجام دادیم، یا عبادت باید آینه ای باشد به سوی حقیقت. اگر در هر صحنه ای از دینداری نظر به حقیقت نداشته باشیم، مقهور جزمیت ایدئولوژی خود میشویم. این اصطلاح ها میدونید یعنی چه؟ حتی اگر ایدئولوژی اسلام باشد، یعنی میگم طبق دین گفته است. آقا دین اومد تا تو به حقیقت برسی، تو ظاهرش گرفتی حقیقت رو گم کردی. نه که تو پاورقی ببینید جمله حضرت امام خیلی حرفه، میفرمان که چی؟ ما از شر این مقدس معابان به خدا پناه میبری. امام برای آمریکا نگفت به خدا پناه میبری. یه چیز عجیبیست این، امام میکشد حقیقت را زیر پا میگذره. وقت میدونین چرا خطرناکن؟ ببینین چنگیز اگه جلو امام حسین وامیساد، خدا میدوند امام حسین را نمیکش. چرا؟ پشوانه نداشت. چنگیز میخواد حکومت کنه، امام حسین داره نصیحت به اینا میکنه، چنگیز فوقش راشو میکشله میرفت. یادتون باشه دارم صحنه رو میگم. اما مقدسای اومدن توجیهی پشت این ظلمشون هست که آقا دین گفته است که کسی که مخالف امیرالمومنین است باید کشته بشه. امیرالمومنین که فاسد و فاسق بود به نام یزید. اینا رو دیگه آقا بنا بود که ما حکومت اسلامی داشته باشیم، امیرالمومنین علی علیه السلام سر کار بیاد. نه دیگه، امیرالمومنین یزید اومده است، هر کس مقابلش است باید کشته شه. این قاعده را همیشه ما درش هستیم. میخونم متن: اگر در هر صحنه از دینداری نظر به حقیقت نداشته باشیم، مقهور جزمیت ایدئولوژی خود بشویم، حتی اگر آن ایدئولوژی اسلام باشد. در چنین بستری شرورترین انسانها ظهور می کنند. لذا دیروز با شمر و عمر صدر روبرو شدیم و امروز با داعش و آیشمن، به طوری که اینجاش مهمه، این آدم ها در این عادی بودن بسیار شرورن. این حالا آیشمن مثال زدم، چیز آیشمن همش میدونیم که قاتل عجیب بود. گفتن چرا همچکنی؟ گفت رئیس دستور داد، منظورش هیتلر بود. این خانم هارانت اومده است اینا فیلمش کرده، خیلی هم زحمت کشته، میخواد همینه بگه. میگه اصلا آیشمن وقتی هم که داشت محاکمه میشد،
اصلا نمیدونه چرا محاکمه شد، من که کاری نکردم، رئیس سر رئیس دستور داد، خب من عمل کردم. آخه یعنی اگر دین بیاد و حکم دینی طرف بگیره و فکر نکنید که این برای رجوع به حقیقت بود، شرورترین آدم ها از دل دین در میان، در عین این که آدم های عادی هستن. مثال آیشمن رو برای همین زدم، چون پشوانه تحقیقی خوبی خانم هانا آرند کرده. خب ما باید چی کار کنیم؟ خب برای همین کربلا، حالا ببینید، یعنی نمایش تابلوی این چنین زشت که به دست انسانهای مطیع آری از بیداری فطری کشیده شده، تا شما این طرف معنای جایگاه انسانهایی که روی به حقیقت دارن معلوم شود که چگونه به آن جایگاه رسیدن. بچه های امام حسین شب... یعنی منظورم اصحاب امام حسین یه چیز میفهمیدن، حقیقت پاش هم وامیسیم هرچی هم میخواه بشه. اینا تونسته بودن حل کنن جایگاهی که اصحاب امام حسین در دیروز و سرداران شهید انقلاب اسلامی در امروز به نمایش در آوردن. در شماره 6 که یه خورده حساس از دلم میخواد بیشتر روش بمونی، حالا بود شما، هستی شما در چه رابطه هستیه؟ در این که عبادت کنید. خب شم را شم که میدونین که اصحاب امیرالمومنین بوده، عمر سعد هم که امام جماعت مردم بوده. هستی شما در چه رابطه ای هستی است؟ در رابطه با یافتن حقیقت یا محدود شدن به آداب دینی. راه ششم، راه رجوع به قرآن، طهارت روح است که مظهر آن ائمه علیهم السلام هستند، سوره تو آیات واقعه، و در سیره آنها معرفت در بستر انس با حقیقت به ظهور می آید، و این یعنی رابطه ای که بین هستی انسان و شناخت و آگاهی نسبت به حقایق در کنار تزکیه وجود دارد. این باید خودتون میدونید. ما هستیمون را در رابطه با حقیقت، یعنی حضرت حق، باید شکل هستیمون را، بود ما در عین اتصال به حضرت حق، حقیقت ماست. اعمال ما به طور مستقل هیچ وقت کار ازش نمیاد. در مقابل آن فرهنگ، اینا نگاه کنید کربلا رو در اینجا، در مقابل آن فرهنگ، در مقابل آن، یعنی در مقابل این سیره اهل البیت، فرهنگی است که صرف دانایی به قرآن و به روایت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله را ارزش به حساب می آورد. این خطر الان نیست. امام فرمودن از این مقدسان نادان به خدا پناه بریم. در این فرهنگ تفاوتی بین امام معصوم، چه امیرالمومنین باشد و چه امام حسین باشد و چه ابن ملجم و عمر سعد باشد، فرق نمیکنه. چرا؟ همشون نماز میخونن. خب بلدین دیگه. ابن ملجم هم که بلدین، زبونش نمیبریدن، گفت بذار میخوام ذکرم رو بگم، حیفه که. یعنی همینه، اگر که حسدتون نسبت به حقیقت شک نگیره، این خطر هست. این آن چیزی است که ما امروز باید از کربلا بیاموزیم که چگونه خطر ملتی را که قرآن دارد و به روایت صادر شده از معصوم آگاه است تهدید می کند. و این وقتی است که از سیره امامان معصوم و سعه صدری که نسبت به حقیقت دارند فاصله داشته باشیم. ببینیم اگر دو رکعت نماز است هممون خونده، اما اگه به حقیقت رجوع کردی میبینیم آدم ها متفاوتن. یکی حقیقتش بیشتر است، یکی حقیقتش کمتر است، یکی هم حجاب حقیقته. شما باید در نسبت با حقیقت که در سیره اهل البیت هست خودتون و بقیه رو بسنجید. این آن چیزی است که ما امروز باید از کربلا بیاموزیم که چگونه خطر ملتی را که قرآن دارد و به روایت صادر شده از معصوم آگاه است تهدید میکند. و این وقتی است که از سیره امامان معصوم علیهم السلام و سعه صدری که نسبت به حقیقت دارند فاصله
داشته باشیم. در آن حالت در عین آن که به ظاهر دیندار هستیم، در پوچی و نیهیلیسم به سر میبریم، زیرا به جای نظر به حقیقت وجود به مفاهیم و ماهیات مشغولیم. همین کثرت ها و دنیا مشغول میشیم، نمازمون نمیخونیم. کربلا اومده است یه چیز دیگه بگه. کربلا تابلویی است که در آن می توانیم این دو نوع دینداری را بازخوانی کنیم و بدانیم تنها با آن نوع دینداری که جمع بین قرآن و سیره رجوع به حقیقت است می توان در این تاریخ حاضر شد و از آفات زمانه در امان ماند و به تعادل لازم رسید. ترجمه بحث تمام شد. جنبندیش من تو شماره 7 فکر میکنم زود بتونیم برسیم. حنیف بودن فطرته که میدونیم فقیم و شکل دینه حنیفا فطرتل. حنیف بودن یه چیز عجیبیست رفقا. تو هر چیزی باید رجوع به بعد اصیل خودتون بکنید، وگرنه با ظاهر عبادات خطر هست. بی عبادت هم که نمیشه زندگی کرد. حنیف بودن و توجه به سرشت نیک همواره باید در میان باشد، وگرنه به اسم دین فرزند رسول خدا را به قطع میرسانند. این وقتی است که انسان در کنار آداب شرعی از فطرت خود فاصله بگیرد. فطرت هم دوباره معنا میکنم ابعاد اصیلی شما دارید، این را گم نکنید. من نظرم از این جمله‌ای که شما در سجده زیارت عاشورا میخونید خیلی معارف عجیبی توشه. میخوام جمع بحثم را عمدن این ذکر را نوشتم. همه ی حرفا که بند زدم را در این دعایی که میخونید توی سجده میتونید برای خودتون زندگی کنید. اظهار می‌داریم اللهم ارزقنی شفاعت الحسین، معنیش بلدی، یعنی افقم حضرت ابا عبدالله باشد، این منظور اصلیم نیست. یا مل ورود و ثبت لی قدم صدق اندکم الحسین. من برام خیلی عجیبه، برای من یک استحکامی خودت قرار بده. خدا خدا اللهم ثبت لی قدم صدق، من در یک استحکام صادقانه این در محضر تو باشم اندکه. ولی میدونی که کار به جای باریک میکشه. میگوی معل حسین. معل حسین یعنی چه؟ یعنی در صحنه هایی که میخواید حاضر باشید یک شخصیتی را در افق اعمالتون قرار بدید تا حضورتان در نزد پروردگار معنای عملیاتی فکری وجودی پیدا کنه، وگر نمیشه دوباره ظاهر عبادت و حضور نمیاره. این جمله خیلی جمله عجیبیه که ثبت لی قدم از صدق اندک، خدایا من میخوام که در کنار تو باشم، نزد تو باشم، کنار تو پایدار باشم، اما میدونم که این به اصطلاح معشوق میگن اگزیستانس میخواد، احساس حضور میخواد. احساس حضور با احساس حضور حضرت ابا عبدالله در این صحنه میتونیم حاضر باشیم. خب پس خود این دعاست. من یه دعا دیگه هم نوشتم، حرفم تمام میشه. الهی به حقیقت صداقت و شهامت و سلحشوری حضرت ابا عبدالله محبت و مروت و انصاف گم شده را با احساس مسئولیتی تاریخی همچون احساس مسئولیتی که حضرت ابا عبدالله داشتند به جامعه ما برگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.